دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یادمان
خاک هنرپرور کرمانشاه بی هیچ گمانی یکی از مهمترین گنجینه شناخت یادمانهای سنگی است. این نوع معماری در ایران باستان ناشی از موقعیت جغرافیایی و وجود معادن ارزشمند موجود در این خاک بوده است. یکی از یادمان‌های سنگی که هنر و معماری ایران را در اوج به نمایش می‌گذارد و به گمانی تنها گنجینه هنر و معماری متأثر از هنر و معماری هخامنشی تا ساسانی است، بنای یادمانی با نام معبد آناهید کنگاور است. یادمان، معبد آناهید، طرح معماری آناهید، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از مهمترین و نخستین ویژگی معماری ساخت یادمان آناهید، معبد آناهید در کنگاور، در اولین گام این هست که یک ایوان یا دیواری چاروجهی است و به شکل مربع، و این دیوار یا ایوان که چاروجهی و مربع است دارای قطری در حدود 18.5 متر است که بر فراز یک صفه یا صخره ایجاد شده که دارای اختلاف سطح است و در حقیقت یک ردیف ستون در لبه بیرونی چاروجه ایوان با فاصله های بسیار مشخص و معین قرار گرفته. ستون ها که در حقیقت با پایه و سرستون به یک سبک خیلی خاص در حقیقت حجاری شدن، هرچند برخی از پژوهشگران و باستانشناسان ایرانی و غیر ایرانی در اینجا از یک سبک دوریک یا یک سبک قدیمی است که ملهم از دنیای غرب هست صحبت میکنن، به شکل کوتاه و پهن دارند. و واقعیت این هست که ارتفاع یک واحد ستون که مشتمل بر پای ستون هست، خود ستون هست و سر ستون هست، برابر با 3.55 متر هست و قطر پای ستون ها 1.80 در 1.80 هست. و برخی از دانشمندان دوباره اینجا در پای ستون هم سخن از همان سبک، یعنی سبک دوریک قدیم را دارن. قطر ساق ستون ها 1.35 تا 1.40 5 گزارش شده با قطر سرستون‌ها 1.80 در 1.80 متر و دارای زبان‌های جاسازی شده در 4 وجه و همچنین رویه سرستون در جهت قفل و بست در حقیقت با فاق‌های گلویه فوقانی است که بالای اون در حقیقت دیگه برای پوشش از سیستم چوب استفاده کردن و همون گونه که پیشتر نیز گفتیم در آتش سوزی هایی که به گمانی در چند مرحله رخ داده سقف چوبین در بالای سرستون‌ها تومی حریق شده و از بین رفته و به کرات باستانشناسان و پژوهشگران این نمادهای سوختگی را از دل این یادمان سترگ بیرون آوردند.
طرح معماری مجموعه یادمانی آناهی دیواری 4 وجهی است. ارتفاع 1 واحد ستون بیش از 3 متر است. در بالای سرستون‌ها رویه های چوبی و پوشانده سقف در آتش سوزی سوخته و از بین رفته‌اند.
واقعیت این هست که نسبت ارتفاع یک ستون یا واحد ستون بندی نسبت به قطر پایه سر ستون و ساقه نسبت به قطر پایه 2:1 است، در صورتی که این واحد سجوزی اگه حول خودش بخواد به چرخ به صورت افقی در بیاد فاصله بین دوتا ستون را پر میکنه. بنابراین فاصله دقیق بین دو ستون 3.55 متر و برابر با 712 رش که واحد اندازه‌گیری در ایران باستان بوده میتوانیم اون را گزارش بکنیم. حالا اگر بخوایم فاصله دو تا ستون را از محور تا محور محاسبه کنیم به یک رقمی معادل 4.75 و برابر با 912 رش میتوانیم اون را گزارش بکنیم که در حقیقت این اندازه‌گیری ها بر مبنای آخرین اندازه‌گیری ها و مطالعات باستانشناسی در مورد ستون ها و طرح معماری آناهید گزارش شده است.
این یادمان در بخش‌هایی از خود چنان متأثر از یادمان تخت جمشید است که فاصله ستون‌های آن را نیز بر پایه فاصله ستون‌ها در آپادانای تخت جمشید می‌سنجد. حتی در زمینه تعداد ستون‌ها نیز در هر دو یادمان تاریخی می‌توان نسبت‌هایی را ارائه کرد.
واقعیت این هست که طول بخش دیوار جنوبی ستوندار در هر طرف 52 متر و 25 سانتی متر هست و در اینجا ما به حد فاصله بین ستون‌ها در حقیقت مهتابی بدون ستون‌ها برابر حاصل جمع دو بخش ستونداری میشه که قبلا در این مورد صحبت کردیم. طول سرسرای دیوار جنوبی 210 متر هست که 104.50 متر آن بخش ستوندار جناحین و 104.50 متر آن مهتابی بدون ستون هست و واقعیت این هست که دیوار چهار وجهی نقاشی که روی صفحه که درباره اون سخن گفتیم به عنوان یادمان آناهیتا، تنها بخش جنوبی آن دارای 94 متر و 20% از دو وجه شرق غربی آن باقی مونده و بقیهش تخریب و متاسفانه از بین رفته. با تناسباتی که در اینجا هست میتونیم برای اون 94 در 94 متر را محاسبه کنیم که طول دیوار جنوبی آن 94 متر و برابر با حد فاصل و بخش بدون ستون در حقیقت دیوار جنوبی اون را گزارش کنیم و در محور تقارن با همدیگر قرار دارند. همچنین وجود یک ستون در حقیقت دو نفش در گوشه جنوب غربی و اجزای وابسته با آن که شامل گیلوی و سرستون و پای ستون دو نفش وجود اجزا هست نیز در گزارش‌های باستانشناسی اثبات شده هست و با وجودی که اینجا آسیب‌های جدی دیده، اما روی این ستون دو نفش در گزارش‌های باستانشناسی به کرات تأکید شده است.
متاسفانه وجود ساختمان‌های خشتی و ساخت و ساز مردم بومی در کنار این یادمان سترگ در گذشته‌های نچندان دور نه تنها عواملی مانع در کاوش‌های باستانشناسی بودند که آسیب‌های جدی نیز بدین یادمان استوار تاریخی وارد کرده است. یادمان، معبد آناهید، طرح معماری آناهید، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در بررسی طرح معماری معبد آناهید به ویژه در بحث ستون بندی یک نکته خیلی مهم هست که از اونجایی که خیلی این یادمان سترگ از جهات مختلفی سنجیده شده با به ویژه کاخ آپادانای داریوش، واقعیت این هست که به ویژه ستونها و اجزای عناصر تشکیل دهنده کاخ داریوش مزین به گل و بوته، خطوط و حجمهای هندسی و حیوانی هستند و از همه مهمتر این هست که در کنگاور ستون بندی در یک ردیف بر نوع قرینه در حقیقت استقرار یافته. ستونها در این مکان برخلاف کاخ آپادانای داریوش و حتی پاسارگاد بسیار ساده هستند، بدون تزئین هستند و اینها در حقیقت نشون میده که از نظر ظاهر یک تفاوتهایی هم از نظر هنری داره که ما پیشتر اشاره کردیم که این تفاوت یا فقر هنری و تزئینی ستونها و طرح معماری در حقیقت یادمان آناهید در کنگاور به مسئله باوری و نوع کاربردی برمیگرده که این یادمان سترگ در جهت آن ساخته شده و از این جهت بسیار متفاوت با اهدافی است که از نظر هنری و ساخت و ساز ما در آپادانا با آن روبرو هستیم. با وجود این باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل ساخت و سازها و همچنین خانه‌های بومی در سنواتی کاوش‌های باستانشناسی متوقف، به ویژه هنوز طرح معماری و جامع و کامل آناهید آنچنان که باید شناخته نشده. هرچند آزادسازی‌هایی در این محوطه تاریخی صورت گرفته، اما به وجود خانه‌های مردمان بومی، همچنین حمام و کاروانسرایی که بعدها در دوران اسلامی ساخته شده و به این یادمان سترگ ملحق شده بود، از شمار عوامل و موانع عظیمی هستند که در شناخت معماری جامع و کامل این یادمان به عنوان عوامل مانع بر سر راه باستانشناسان قرار دارد.
معبد آناهید، برگی زرین در معماری اصیل ایرانی. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از خلوتگاه من هزاران سوال برمی‌خیزد و چون دودی گنگ و سرگشته در مقابل چشمم نقش می‌گیرد. خدایا چه کسی خبر این اتفاق را به بقیه خواهد داد؟ در کدامین روز مقرر این گذر و عبور ثانیه‌ها به پایان خواهد رسید؟ زمستان به فرمان تو می‌رود و بهار به بهانه سبزی آفرینش تو سر از شاخه‌های خواب رفته برمی‌دارد. چه کسی می‌تواند در برابر این همه معلول بایستد و بگوید تو وجود نداری و خدایی نیست؟ چه کسی میتواند ادعا کند که بهار هست ولی آفریننده بهار نیست؟ چه کسی میتواند ادعا کند که تو بهار و زمستان و کوه و آب و ما را بیهوده آفریده ای، بی جواب خواسته ای و برای ما قیامتی منظور نکرده؟ کدامین ذهن پرسنده میتواند خود را به ساحل بیندازد اما از ژرفای دریای آفرینش تو بی چیز بماند؟ تو بهار را همان گونه خواسته ای که زمستان را آفریده ای، زداینده خواب رفتگی جوانه ها، تو دگرگونی بعد از مرگ و فرا رسیدن قیامت را اراده کردی تا زندگی و مرگ معنایی پیدا کنند و خواستنی تر به نظر آیند.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
اگر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. زمین سرشار از شگفتی هست. یکی از شگفتی هایی که در روی زمین ما همواره با اون روبرو هستیم تغییر فصل هاست. در طول سال به طور منظم و به ترتیب فصل هایی میان و مهمان زمین میشن، مهمان طبیعت میشن. بهاری که سرشار از طراوت و تازگی هست، تابستانی که فصل گرم و فصل پرشوری هست برای برداشت محصولات مختلف از زمین و فرصتی که زمین استعدادهای خودش و حاصلخیزی خودش رو نشون بده. فصل پاییز با رنگ‌های متنوع خودش که مقدمه‌ای هست برای ورود به فصل زمستان که دوره مرگ و استراحت موقت زمین هست، گویی که جهان به خوابی موقت فرو میره و دوباره بهاری که فرا میرسه تا جهان بیدار بشه، زنده بشه، به شور و شوق بیفته و دوباره هستی و تنفس در عرصه زمین آغاز بشه. سوره حج آیات 65 و 66. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم هو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسخر شما کرد و همه مواهب و امکانات آن را در اختیار شما قرار داد تا هر گونه بخواهید از آن بهره بگیرید و همچنین کشتیها را در حالی که در دریاها به فرمان او به حرکت در می آیند و سینه آبها را می شکافند و به سوی مقصدها به پیش می روند؟ خداوند آسمان را در جای خود نگاه می دارد تا بر زمین جز به فرمان او فرو نیفتد. خداوند نسبت به مردم مهربان و رحیم است. او کسی است که شما را زنده کرد. خاک بی جان بودید و لباس حیات بر شما پوشانید. سپس پس از طی دوره حیات شما را می میراند و به همان خاکی که از آن برخاستید باز می گردید. و دیگر بار در رستاخیز حیاتی نوین به شما می بخشد. سر از خاک بر می آورید و آماده حساب و جزا می شوید. با این همه انسان در برابر این همه نعمتهایی که خدا در زمین و آسمان در جسم و جان به او ارزانی داشته کافر و ناسپاس است. همواره این ناسپاسی انسان در بسیاری از آیات مطرح شده و اینکه خداوند همه نعمتها رو فراهم کرده برای انسان و در زمینهای اعتقادی نشانه‌های بیشماری بر روی زمین قرار داده که انسان با دیدن این نشونه‌ها میتونه به اون باورهای اصیل و به اون اعتقادات درست هم هدایت بشه. اینجا هم خداوند یادآوری میکنه به انسان که زمین مسخر دست انسان هست. کشتیها بر روی دریاها حرکت میکنن و به انسانها سود میرسونند و زمین و آسمان در جایگاه خودشون قرار گرفتن به امر خداوند و شرایطی رو فراهم آوردن که انسان بتونه به خوبی زندگی بکنه و همه اینها یعنی که خداوند مهربان هست بر بندگان خودش. اینها مطرح میشه تا به این نکته برسیم که هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. خداوند کسی هست که اول شما را آفرید، سپس شما را میمیراند و دوباره زنده میکند، همونطوری که طبیعت رو، هستی رو میراند و دوباره زنده کرد. زمستان فصل مرگ بود و اکنون بهار فصل زندگی است. به اطراف خودتون نگاه کنید، جهان دوباره زنده شده رو ببینید، جریان هستی، تنفس حیات رو در جهان ببینید و اینها نشانه هایی خواهد بود که ذهن شما به مسئله رستاخیز و به مسئله معاد هدایت بشه و اون زنده شدن دوباره رو بتونید دریافت کنید و به راحتی به این باور صحیح و به این باوری که میتونه زندگی شما رو به سمت سوهای دیگری هدایت بکنه دست پیدا بکنید. هدفی که از آفرینش انسان وجود داره رسیدن به این باورهاست و اینکه این روزگار امتحان و آزمایش عمر به خوبی و با رفتار صحیح و اعمال شایسته به پایان برسه.
چشم می دوزی و خیالت با شب و روز پیوند می‌خورد و تو می‌توانی به آرامی دل به تصویر آنچه می‌گذرد بسپاری. گویی همه چیز در تغییر و تحول است. شب جایش را به روز می‌دهد و روز خود را برای حرکتی تازه و به پا کردن شوری نوین آماده می‌کند. از گردش ماه و خورشید و منزل به منزل رفتنشان، زمین دوباره سبز و جوان می‌شود. روزی دیگر در نقطه دیگر در سایه برف و یخ طرح خواب رفته زمستان را بر اندام خود می‌بیند. اینها همه نه خود به خود که به قدرت خداوند شکل می‌گیرد و کاروان خسته ذهن به سوی او رهنمون می‌شود. و تو در یاد خود خاطرات سالیان عمر را وارسی می‌کنی، آفتابی که می‌تابد و ستاره‌ای که می‌درخشد، کوهی که سرشار از ایستادگی است و دریایی که در هر موجش هزاران صدای آرام دارد و دلت را نوازش می‌دهد. اینها همه نشانه است و آیتی برای آنکه از یاد نبری روزی خواهد آمد که هستی بخش آب و آفتاب و رود و کوه و پایان و قیامتی برای موجودات خواهد بود. صدایی برمی‌خیزد، همچون صدایی که در همه شهر می‌پیچد و خبر از آمدن بهار می‌دهد. صدایی برمی‌خیزد و هر کس ایستاده می نشیند و آن که نشسته بر می خیزد. خبر در همه جا می پیچد. قیام کنید، امروز قیامتی برپاست و دگرگونی، این بار نلایق زمین که سرانجام هر بدیده است، خورشیدی که تار می شود و زمینی که دیگر مهد آرامش انسان نیست، کوه‌هایی که دیگر نمی ایستند و چون ابر به حرکت در می آیند و تو آن روز همه چیز را متغیر می بینی. کوهی که بر خود می پیچد و شتری که بار خود را بر زمین می گذارد و مادری که از بهار ولادت فرزندش فرار می کند. آنچه در راه است رستاخیزی چون بهار امروز که می آید و دعای حول حالنا الى احسن الحال را معنای بهشتی می بخشد. رستاخیزی که در راه است و دیگر زمستانی ندارد و تو اگر به واسطه آسمانی بودنت هم نشین زمزم شده ای، باید باور کنی که این سکونت همیشگی و مدام خواهد بود، چرا که این بار بهار ماندنی تر و جاودانه است.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
موسیقی